رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان و صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 26 فوریه سال 2009 میلادی است. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم خیانپور برایتان معرفی میکنم. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیمزاد با شما خواهم بود. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح. مجله را با نگاه به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم.
در فرودگاه شهر آمستردام تفتیش سببهای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 شرکت ترکش ایرلاینز ادامه دارد. این هواپیما زمین فرود آمدن به زمین افتاد و به چند قسم تقسیم شد. با اطلاع رسمی در این حادثه 9 نفر به هلاکت رسیده 80 نفر مجروح شدند. وضع ایده از مسافران مجروح را طبیبان سنگین ارزیابی میکنند. گفته می شود که سقوط هواپیمای شرکت ترکش ایرلاینز بزرگترین در هلند در 17 سال اخیر است. ماه اکتبر سال 1992 یک هواپیمای بارکش اسرائیلی در بالای یک منزل در آمستردام سقوط کرده بود. در آن حادثه 43 نفر به هلاکت رسیده بودند.
مقامات پاکستان از ایالات متحده آمریکا خواستند که هواپیمای بدون سرنشین را در اختیار آنها گذارند تا که توسط آنها پایگاه‌های مسلحان آشوبگر در مرز افغانستان را از بین ببرند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع داد که این موضوع روز چهارشنبه در ملاقاتش با مشاور رئیس جمهور آمریکا عائد به امنیت ملی جیمز جونز به میان گذاشته شد. سال گذشته هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی موقعهای مسلحان را در قلمرو پاکستان مورد بمباران قرار داده بودند که این باعث اعتراض اسلام آباد گردید. به گفته شاه محمود قریشی در اختیار پاکستان گذاشتن این هواپیماها به بحث‌ها اطراف این موضوع خاتمه خواهد گذاشت و به اسلام آباد امکان خواهد داد تا که حمله به پایگاه‌های افرادگراها را تحت نظارت بگیرد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گاری لوک را وزیر تجارت کشور تعیین کرد. لوک سومین نامزد به این مقام گردید. دو نامزد پیشین با سببهای گوناگون از اشغال کرسی وزیر تجارت سرپیچی کرده بودند. باراک اوباما گفت طوری شما میبینید این تلاش نخستین ما برای پیدا کردن وزیر موافق نیست و اما من عادت کردم که کار را موفق انجام بدهم. گاری لوک آمریکایی چینایی تبار است و از سال 1997 تا سال 2005 والی ایالت واشنگتن بود. در این دوره او رابطه با مقامات چین را احیا کرد و بر رشد روابط تجارتی آمریکا با چین مساعدت نمود.
ادامه خبرها. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر در روسیه اظهار نگرانی کرده است. در آن از جمله گفته شده است که مقامات حفظ ترتیبات چچنستان، اینگوشتیه و داغستان در تعقیب مخالفان سیاسی شرکت میکنند. در این گزارش وضع در کره شمالی دهشتناک عنوان شده است. به نوشته مؤلفان در این کشور حادثه های قتل بدون حکم دادگاه و تولد کودکان در محبس به قید گرفته شده اند. طبق گزارش وضع حقوق بشر در چین هم بهبود نیافته است. مقامات بلاروس و ازبکستان برای پامال کردن آزادی های سیاسی شهروندان و حکومت گرجستان برای نقض آزادی بیان و فساد مورد انتقاد قرار گرفتند.
دوستانی نظامی تاجیکستان در مورد قاچاق 3 موشک ضد کشتی‌های نظامی از طریق قلمرو تاجیکستان به چین معلومات زیر دست ندارد. در این باره دوستانی نظامی تاجیکستان یوسف رحمانوف خبر داد. با گفته او آنها در این باره از همتاهای روسشان اطلاعی نگرفتند. دیروز رسانه‌های روسیه خبر دادند که دوستانی نظامی روسیه از فروش غیرقانونی سلاح به چین با مبلغ 18 میلیون دلار جلوگیری کرده است. با گفته دوستانی نظامی روسیه سرگی فریدینسکی، مقامات دادستانی علیه گروه منصبداران و تاجران از روسیه پرونده جنایی باز کردند که به طور قاچاق و برای فروش منبعده به چین با قلمرو تاجیکستان 3 موشک ضد کشتی‌های نظامی و بمب‌ها برای هواپیماهای نظامی وارد کردند.
و بانک اروپایی با ساخت و رشد هشدار داد که بحران مالی می تواند دستاوردهای 20 سالی اصلاحات اقتصادی در کشورهای اروپایی شرقی را هیچ کند. بانک اروپا گفت در مقایسه با 5.1% میلیارد یورو سرمایه گذاری سالی گذشته، امسال به کشورهای سابق کمونیستی این منطقه 7 میلیارد یورو معادل تقریبا 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. این نهاد مالی همچنین خبر داد که در سال 2008 به مبلغ بی سابقه 602 میلیون یورو زیان دیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و یادآور می شویم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی می شنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت من را برای شما یادرس می شویم: www.azadi.org.
و خوب عبدالقیوم، قبل از آن که به ادامه برنامه برویم، بگوید که وضع هوا در پایتخت چگونه است و مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بنابر اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای تغییر آبنده پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا 15 درجه، در ولایت بدخشان 9، در استان سغد 15، در ولایت خطلان 17 و در نواحی تابع مرکز 16 درجه گرم پیش بینی شده است.
خوب، تشکر. با وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. بازدید کاری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز روسیه و دیدار و گفتگوی او با دیمیتری مدودف چی نتیجه ها به بار آورده است؟
پارلمان تاجیکستان با تصویب یک طرح خصوصی گردانی کارخانه الومینیوم و نیروگاه های نارک و راغون را غیر ممکن اعلان کرد.
و دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در چند کشور از جمله روسیه، کره شمالی و ازبکستان اظهار نگرانی کرده است. با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیر این مطالب. و شروع میکنیم از موضوع سفر کاری امام علی رحمان به روسیه و دیدار و گفتگوی او با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف که نتیجه های آن در رسانه های خبری هر گونه ارزیابی می شوند. و در حالی که مقامات تاجیکستان این سفر را با ثمر خواندند، تحلیلگران مستقل در روسیه میگویند امام علی رحمان به نتیجه نظررسی موفق نشده است و ایده از پیشنهادهایش از جمله در رابطه با بازنگری برخی از سازش های قلبی با روسیه را در مسکو نادیده گرفتند.
طور دیروز هم خبر داده بودیم امام علی رحمان و دیمیتری مدودف به توافق رسیده اند که مسئله های همکاری میان دو کشور از جمله در بخش انرژی در چهارچوب کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان بررسی شوند. و خوب در این ملاقات باز کدام موضوع ها مطرح شدند و مطبوعات روسیه و کارشناسان روس درباره این موضوع ها چی نظر دارند، از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر میشنویم.
بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه از مسکو و ملاقات وی با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در رسانه‌های گروهی و محفل‌های سیاسی این کشور بازتاب گسترده دارد. برخی از خبرنگاری‌ها گزارش می‌دهند بازدید امام علی رحمان از مسکو کم منفعت بود، ولی گروهی دیگر کاهش یافتن رنجش‌های اخیر بین مقامات دو کشور را نتیجه مطلوب این بازدید ارزیابی کردند. روزنامه گازتا چاپی مسکو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است نتیجه ملاقات نه آنقدر پربار بود. تصمیم گرفتند همکاری در چهارچوب کمیسیون بین حکومتی ادامه یابد. از جمله در زمینه طرح‌های احداث نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان، روزنامه همزمان می‌افزاید در حاشیه رنجش‌های اخیر بین دو دولت تعهدات حاصل شده مثبت به نظر می‌رسد. این در حالی است که روزنامه اینترنتی ترند نیوز به نقل از خبرگزاری ایترتاس می نویسد در جریان صحبت که بخش اساسی آن پسی درهای بسته گذشت، مجموع روابط دو جانبه دو کشور در زمینه های اقتصادی، انرژی آبی، نظامی و فنی و امنیتی منطقه‌ای بررسی شد. همزمان روزنامه گازتا به نقل از منابع کرملی نوشته است دیگر از مسئله های مبرم مورد بحث در زویدوا احتمال کج دادن پایگاه نظامی آمریکا به دوشنبه پس از اخراج آن از فرودگاه نظامی بیشکک بود. در گفتشنید وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف و معاون نخست وزیر ایگر سیچین شرکت کردند، گفته است نماینده کرملین به روزنامه گازتا. در همین حال سیاست‌شناس پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه پاول سویاتنوک در صحبت با رادیوی بی بی سی توضیح کرده است مسکو تلاش دارد جای پای آمریکا در منطقه را تنگ سازد و آن اشتباهی را که در زمان پرزیدنتی پوتین موجب ورود شتاتهای متحده به منطقه شد اصلاح نماید. با گفته تحلیلگر سیاسی آناستاسیا نوویکوا در گفتشنیدی روز سه‌شنبه مسئله پایگاه نظامی آمریکا داغتر از مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بود، با این دلیل که ازبکستان همکنون برای شرکت در ساختمان راغون رضایت داده است، با شرطی که کارشناسان مستقل اثبات نمایند ساختمان موازنه موجود آب را خلالدار نمی‌کند و با پنبه‌کاری در ازبکستان صدمه وارد نمی سازد. روزنامه اینفوشوس می نویسد در حاشیه موضوعات سیاسی و اقتصادی و نظامی مسائل روابط فرهنگی بین روسیه و تاجیکستان مطرح بود. بزودی در دوشنبه بخش دانشگاه دولتی لاموناسوف افتتاح می شود. دیگر دانشگاه های با نفوذ روسیه نیز برنامه دارند در تاجیکستان بخش های خود را باز نمایند، نوشته است روزنامه اینفو شوس به نقل از مقامات کرملی. کارشناسان به این نظرند که بازدید اخیر امام علی رحمان از مسکو یک نوع آمادگی به بازدید دولتی پرزیدنت تاجیکستان از روسیه طی سال روان خواهد بود و حل مسئله های یاد شده به آن سفر وابسته است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
با استوب سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به روسیه در نشریه های چاپی مسکو،
اصلا انتظار می رفت که در ملاقات سران دو کشور از همکاری های انرژی یعنی بنیاد نیروگاه های برقی آبی سر کرده تا همکاری های نظامی و استراتژی منطقه بررسی شوند. اما دایره بس و محدود همکاری های روسیه و تاجیکستان مورد بررسی قرار داشت. چرا؟ و چی چیز را می توان نتیجه های اساسی این مذاکرات نامید؟ همکارم سلیم ایوبزاد پاسخ این سوال ها را از تحلیلگر مسائل منطقه و کارمند نشریه ورمیا نوستی چوب مسکو آرکادی دوبنوف جویا شد.
این مهمترین پرسش ملاقات مخفی است. من فکر میکنم که تنها یک نتیجه اساسی به من معلوم است و آن هم این که دو پرزیدنت قریب نیم ستیل زغار ماهی قپیدند. این نتیجه کاملا مشخص است و منابع نزدیک با کل زویدوا آن را تصدیق میکنند. همه چیز دیگر از زمره نتیجه های نامعلومی آینده اند. وقتی پرزیدنت مدودف در افتتاح مذاکرات گفت که این دیدار بخش از ملاقات دو قسمته در روند تهیه سفر دولتی رحمان به روسیه است، معلوم شد که در گفتشونید زویدوا یگان چیز مشخص و واقعی روی نخواهد داد. مسکو از ابتدا همه انتظارات را محدود بران کرد که پاسخهای نهایی و پرسش ها را نمی توان پیش از سفر دولتی به دست آورد.
پس به چه دلیل سخنگوی جناب مدودف ناتالیا تیماکوفا نتیجه های ملاقات را مثبت عنوان کرد؟
به نظر من نتیجه مثبت این بوده می تواند که با مدودف میسر گشت آتش احساسات رهبری تاجیک را یک اندازه پست کند. زیرا رحمان ظاهرا آماده بود با تغییر شرط های حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان پای فشاری کند، مخصوصا با شرط های موجودیت پایگاه 201 روسیه و مرکز دیدبانی کیهانی اکنو و همچنین در مورد سازشنامه نوی مربوط به فرودگاه عینی. من برخی از اسناد را که هنوز به ملاقات اول ماه فوریه آماده می شدند نقل کرده بودم و آنجا طرف تاجیکستان موقع سخت داشته برای استفاده پایگاه و اکنو طلب های مشخص گذاشته است و گفته می شد تاجیکستان با استفاده بی پول روسیه از فرودگاه عینی روزی نیست. خلاص فرجام مثبت ملاقات زویدوا می تواند این باشد که چنین پرخوشجویانگی روحیه دوشنبه شاید کمی هموار شد و ممکن است با رحمان وعده کردند که بعضی جنبه های شرط و شرایط نو را با نظرداشت درخواست های تاجیکستان بررسی خواهند کرد.
اما جناب دوبنوف، از اون چی در تلویزیون و تصویرها از ملاقات دیده می شود معلوم نیست که جناب رحمان با روحیه طوری که شما می گوید پرخوش جویانه به مسکو آمده باشد.
ба фикри ман вақте ба раҳмон чунин эҳтиром ва таваҷҷӯҳи хоси меҳмони олирутбаро нишон доданд ва ӯро ба шикоргоҳи машҳури завидово оварданд ки ҷои дӯстдоштаи раҳбарони шӯравӣ никита хрушёв ва леонид брежнев буд ва ба ин ҷо одатан раҳбарони машҳуреро ба монанди фидел кастро ё сарвари коммунисти ҳабашистон менгисту хеле марьяме ва дигар доҳиёни босуботи идеологиро даъват мекарданд ва вақте ки ба ӯ чунин эҳтироми махсус нишон дода шуд раҳмон ҳамчун як шахси дорои мафкураи шарқӣ наметавонист ба худ иҷозаи лаҳни тунди гуфтушунид бо сарвари русияро бидиҳад
برخی از کارشناسان نوشتند مقصد مسکو این است که وقت را کشال دهد و در این بین وضع در تاجیکستان باز هم بدتر شده رحمان به قبول همه گونه پیشنهادهای مسکو آماده گردد. نظر شما چیست؟
да я думаю, в этом есть зерно.
Бале, ман ин навиштаҳоро хондам. Ба фикрам инҷо ҳақиқате ҳаст. Ҳарчанд вазъият дар Тоҷикистон нисбат ба зимистони гузашта каме беҳтар аст, бо сабаби буҳрон на танҳо дар инҷо, дар ҳамаи кишварҳои муштаракул манофеъ вазъ бадтар хоҳад шуд. Аммо навиштаҳои аз қабили ин ки Тоҷикистон пойгоҳи амрикоиро мепазирад ва ҳамаи интизориҳо аз инҷост поян надоранд. Ин буҳрон аст ки бо вуҷуди кӯмакҳои иттиҳодияи аврупо ба Тоҷикистон вазъи иҷтимоиро дар инҷо сангинтар мекунад. ба ҳар ҳол гумон аст ки вазъ беҳтар аз ҳоло шавад ва чунин арзёбиҳо дар инҷо метавонанд барҳақ бошанд.
ташаккур Аркадий Дубнов, таҳлилгари масоили минтақа ва корманди нашрияи Время новостей чопи Москва буд ки бо ҳамкори мо Салим Меҳмудзод дар робита ба натоиҷи воқеии сафари кории Эмомалӣ Раҳмон ба Русия суҳбат мекард. ва шунавандагони арҷуманд бори дигар ёдовар мешавем ки матолиби маҷаллаи Бомдодӣ дар сомонаи интернетии Радиои Озодӣ ҳам қобили дарёфт аст.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. پارلمان تاجیکستان سازشنامه تاجیکستان با ازبکستان را درباره مرز دولتی بعد از 7 سال به امضا رسیدن آن به تصویب رساند. این سازشنامه را هنوز 5 اکتبر سال 2002 امام‌علی رهوان و اسلام کریموف رؤسای جمهوری دو کشور امضا کرده بودند. اما به دلیل سردی روابط دو کشور در این 7 سال گویا این سازشنامه فراموش شده بود. عبدالمنان خالقوف رئیس کمیته ترتیبات حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت تا حال در مرز میانی این دو کشور 4 منطقه بحثناک وجود دارد و راجع به حل آن نیز باید باز یک سازشنامه دیگر امضا شود. در همین حال سفارت ازبکستان در دوشنبه میگوید از آن که پارلمان ازبکستان این سند را به تصویب رسانیده است یا نه خبر ندارد.
همزمان مجلس نمایندگان با بحث‌ها در مورد خصوصی گردانی کارخانه آلومینی میر شهری تورسونزاده خاتمه گذاشت. همراه با این کارگاه نیروگاه های نورک و راغون هم این شعات های استراتیجی اعلان شدند که خصوصی گردانی آنها غیر ممکن است. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه اسلام مومنزاد را بشنوید در این باره.
پارلمان تاجیکستان با ورود تغییرات به قانون تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی، فروش شرکت تلکا کارخانه آلومینی تاجیکستان و نیروگاه های نارک و راغون را منع کرد. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و انرژیتیکی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید وکیلان پارلمان تاجیکستان با درک آنکه این انشاءات برای دولت اهمیت استراتژی دارند و به مسئله حفظ اجتماعی علاقمند میباشند، خصوصی گردانی آنها را غیر قابل قبول اعلان کردند. آقای طلبکوف هدف از این اقدام پارلمان را حفظ منافع ملی تاجیکستان در آینده ارزیابی کرد.
اینها باید خصوصی گردانده نشود، یعنی همچون مکانیزمی حل مسئله های اجتماعی دولتی باید در دست دولت نگه داشته شود. اینها ابیکت های می باشند که آینده در سیاست حفظ اجتماعی تاجیکستان در دست دولت دانشون رو حکومت ضرور می شمارد. مسئله شرکت آلومینی باشد، این یکی از کارخانه عظیم تاجیکستان است که همچون یک کارخانه وارد کننده اسعار فعالیت میکند و ماس شرکت آلومینی تالکو امروز هم میتواند با جمهوری والیوتا اسعار وارد وارد کند که برای تاجیکستان در شرایط حاضر بی‌نهایت ضرور است.
این در حالی است که اخیراً در دایره‌های سیاسی و اقتصادی و مطبوعاتی تاجیکستان بحث روی فروش کارخانه تلکا به روسیه شدت یافته بود. این بحث زمان شروع شد که شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیستی تاجیکستان سهم شرکت تلکا را در بودجه تاجیکستان ناکافی ارزیابی کرد و وکیل مجلس ملی حاجی اکبر تورجانزاده برای تحکیم روابط فروش این کارخانه عظیم تاجیکستان را به روسیه پیشنهاد کرد. شادی شبدالوف گفته بود با وجود استفاده قسمت اعظم نیروی برق کشور، سهم این شرکت عظیم دولتی در بودجه دولت ناچیز است. حاجی اکبر تورجانزاده طریق مطبوعات اعلام داشت که با فروش این کارخانه به روسیه مردم تاجیکستان از فاجعه بی‌برقی که 10-12 سال اخیر ملت را اذیت می‌دهد خلاص می‌شوند و از سوی دیگر با مبلغی که از فروش این کارخانه به دست می‌آید تاجیکستان می‌تواند نیروگاه راغون را مستقلانه بسازد. اما مسئولان شرکت تلکا تلاش کردند توسط مطبوعات به مردم بفهمانند که تلکا یک کارخانه مهم صنعتی تاجیکستان است که به رشد اقتصادی در کشور سهم گذارد و به دلیل مایه افتخار دولت بودنش فروختن نمی شود. اخیراً شرکت تلکا اعلان داشت که با علت کاهش قیمت الومین و کم شدن تقاضا به الومین در بازار جهانی بر اثر بحران مالیوی حجم تولید الومین را در سال روان حدود 6% کم می کند. بر اساس این اقدام تلکا سال روان به جای 517,000 تن اقتدار استحصالیش 380,000 تن الومین تولید می کند. اسلمی منزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی پارلمان تاجیکستان انشاءات‌های استراتژی اعلان شدن کارخانه آلومینیوم شهر تورسونزاده و نیروگاه‌های نوراکوروغون.
شنوندگان ارجمند، ما در ادامه مجله بامدادی چند گزارش جالب دیگر هم داریم که با سرخط آنها بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
تا به منو تمام من روی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر در چند کشور از جمله در روسیه اظهار نگرانی کرده است.
نیروهای ناتو برای انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق باز دو کشوری آسیای مرکزی ازبکستان و ترکمنستان امکان پیدا کردند.
و چرا شاعر تاجیک مقیم امریکا بازار صابیر در تجلیل از 70مین سالگردش زادروزش در روزهای عید نوروز در شهر دوشنبه شرکت نخواهد کرد؟ یادآور می‌شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 26 فوریه سال 2009 میلادی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنوز از تیر ماه گذشته که برای دریافت کرسی رئیس جمهوری آمریکا مبارزه می‌برد خوب می‌دانست که در صورت پیروزی به دو مشکل عمده جنگ در افغانستان و عراق و به کسر افزاینده بودجه روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری آمریکا از روزهای اول به حل این دو مشکل پرداخته است. شب سه‌شنبه 5 هفته بعد از ادای سوگند رئیس جمهوریش باراک اوباما، نخستین پیام خود را به هر دو مجلس کنگرس ارائه کرد. این سخنرانی پیرامونی تا کجا عمیق رفتن بحران و تدابیری بود که کاخ سفید به خاطر رفع آن روی دست خواهد گرفت. تفصیلات بیشتر درباره نخستین سخنرانی باراک اوباما در کنگرس آمریکا را از همکارمون میرزای سلیمپور میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سخنرانیش در کنگرس را بلافاصله از مغزی مسئله آغاز کرد و گفت در ورطه یک بحران شدید اقتصادی افتادن اقتصاد آمریکا حقیقتی معلوم است و نیاز به توجه ندارد. اما او خوشبینانه افزود که مشکل هرچند ساده نیست ولی به اندازه عمیق نرفته که حل و فصلش غیر ممکن باشد.
تأثیر پسرفت اقتصادی واقعی است و در همه جا دیده می شود. اما در حالی که اقتصاد ما ضعیف شده و اعتماد ما خلل دیده است و با این وجود که ما در یک دوران مشکل و نامعین به سر می بریم، امشب من می خواهم که مردم امریکا بدانند ما دوباره احیا خواهیم شد، ما دوباره رشد خواهیم کرد و ایالات متحده امریکا نظر به گذشته باز هم قوی تر خواهد شد.
اما رسیدن به این هدف کار است خیلی مشکل و خیلی پر خرج. وزارت دارایی آمریکا از 700 میلیارد دلاری برای کمک به بانک‌های بحران زده جدا شده نصفش را الکی مصرف کرده است و اوباما هفته قبل به قانون امضا گذاشت که اتخاذ 787 میلیارد دلار دیگر به خاطر مقابله با اثرات بحران مالی را در بر می‌گیرد. باراک اوباما گفت مصرفات بیشتر از جمله برای افراد بدون بیمه طبی، بهبود نظام معارف و کاهش دادن وابستگی آمریکا از نرخ نفت هنوز در پیش است. در حالی که بحران مالی برای بسیاری ها غیر چشم داشت به نظر می رسید، اوباما گفت این بحران به تدریج طی قریب یک ده ساله بر اثر حریصی برخی بانکداران و نظارت بد دولت پخته رسیده است. اوباما با اشاره به انتقاد وکیلان جمهوری خواهی کنگرس گفت البته برنامه کمک به اقتصاد آمریکا پر هزینه است، ولی در شرایطی که طی 14 ماه اخیر در کشور بیش از 3.5 میلیون نفر از جای کار محروم شده اند، تنها چنین برنامه عمیق و فراگیر و پر هزینه می تواند اقتصاد آمریکا را نجات بدهد. اما بابی جیندال والی ایالت لوئیزیانا که بنا به گزارش ها به احتمال غالب در انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا در سال 2012 نامزد حزب جمهوری خواه خواهد شد، در پاسخ به پرزیدنت اوباما گفت برنامه پیشنهادی او مربوط به تاسیس جایهای نوی کاری نیست، بلکه به گفته او خراجات بیهوده است که باز پرداختش چندین ده ساله را تقاضا خواهد کرد. Democratic leaders say their legislation
will grow the economy. What it will do is grow the government. رهبران حزب دموکرات میگویند که برنامه آنها اقتصاد را رشد خواهد داد. آن برنامه فقط دولت را رشد داده، در نهایت امر منجر به افزایش مالیات ما خواهد شد و نسل‌های آینده را زیر یوغ قرض خواهد ماند. کدام ما از فرزندان خود قرض گرفته پولی که به ما تعلق ندارد صرف مسائل نالازم میکند؟ این است آنچه که دموکرات ها در کنگرس کردند. این بی‌مسئولیتی است و این راه نیست که اقتصاد ما را تقویت داده برای فرزندان ما آینده شکوفای بنیاد کند.
باراک اوباما در سخنرانیش به مسائل سیاست خارجی آمریکا نیز پرداخت و از جمله گفت ماموریت او به جنگیان القاعده اجازه نخواهد داد که پناهگاه‌های امن خود در پاکستان را به خاطر انجام حملات علیه آمریکا استفاده برند. اما حتی ضمن بررسی مسائل بین المللی اوباما باز هم به موضوع اثرات بحران جهانی مالی برمیگشت. در پایان سخنرانیش رئیس جمهور آمریکا تکیه به تقویت اقتصاد آمریکا را زمینه پیشرفت و شکوفایی جهان و همین طور تکیه به تقویت اقتصاد جهان را زمینه پیشرفت و شکوفایی آمریکا نامید.
راه های بیرون رفتن از بحران اقتصادی در نخستین پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هر دو مجلس کنگرسی کشور.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
دپارتمان دولتی امریکا هم در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر در روسیه اظهار نگرانی کرده است. در آن از جمله گفته شده است که مقامات حفظ ترتیبات چچنستان، اینگوشتیه و داغستان در تعقیب مخالفین سیاسی شرکت میکنند. در این گزارش وضع در کره شمالی دهشتناک عنوان شده است. به نوشته مؤلفان در این کشور حادثه های قتل بدون حکم دادگاه و تولد کودکان در محبس به قید گرفته شده است. طبق گزارش وضع حقوق بشر در چین هم بهبود نیافته است. مقامات بلاروس و ازبکستان برای پایمال کردن آزادی های سیاسی شهروندان و حکومت گرجستان برای نقض آزادی بیان و فساد مورد انتقاد قرار گرفتند. گزارش لطیف لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا وضع حقوق بشر در تقریبا 90 کشور جهان ارزیابی شده است و چند سال گذشته روسیه، چین، پاکستان، افغانستان، کره شمالی، کوبا، ایران، عراق، سودان، ازبکستان و چند کشور دیگر مورد انتقاد قرار گرفتند. مؤلفان گزارش نوشتند که حقوق انسان از همه جدی‌تر در آن کشورهای پایمال شده است که یا حکومت‌های بی‌مسئولیت آنها قدرت را کاملا در دست خود متمرکز کردند، یا در کشورهایی که حکومت ها زود به استعفا می رفتند یا اینکه ناکام می شدند. این گزارش همگی بعد از یک هفته بازدید وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون از چین نشر شد. ضمن بازدیدش از این کشور خانم کلینتون گفته بود که همکاری در مقایسه با مشکلی ها باید برتری داشته باشد و اما در گزارش اخیر گفته شده است که وضع حقوق بشر در چین همانا ضعیف باقی می ماند و در بعضی حالت ها حتی بدتر شده است. در گزارش وضع حقوق بشر در کره شمالی دهشتناک عنوان شده است و گفته می شود که مقامات پخینیان به قتل آدمان بدون محاکمه دادگاهی و تولید کودکان در زندان ها راه دادند. در مورد روسیه آمده است که حقوق انسان در آنجا زیر فشار شدید قرار دارد. ادامه می شود که نیروهای امنیتی در چچنستان، اینگوشتیه و داغستان در کشتارهای غیرقانونی و آدم ربایی سیاسی شرکت داشتند. ضعیف بودن وضع حقوق بشر در روسیه باعث آن شد که مسکو به نزاع گرجستان و اوسیتی جنوبی مداخله کرد و در نتیجه این نزاع تعداد زیاد شهروندان آسایشته این منطقه به هلاکت رسیدند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا گرجستان برای محدودسازی آزادی مطبوعات و فساد و رشوه‌خواری در ساختارهای دولتی و حقوقی انتقاد می‌شود. مؤلفان نوشتند که وضع حقوق بشر در بلاروس مثل پیشتر از ضعیف باقی می‌ماند. از نگاه آنها مقامات ازبکستان به شهروندان امکان نمی‌دهند که از حق خود برای تغییر حکومت از راه آسایشته و دموکراتی برخوردار شوند. در گزارش آمده است که ایران با محدود کردن آزادی‌های شهروندانش ادامه می‌دهد و نهادهای امنیتی آن کشور با عذاب و شکنجه بازداشت شدگان و تشکیل خشونت‌هایی که انگیزه‌های سیاسی دارند دست می‌زنند. مصر، لیبیه و سوریه نیز به خاطر بازداشت فعالان حقوق بشر و دیگر اندیشان مورد انتقاد قرار گرفتند. گزارش یک سال آخر حکومتداری رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش را نیز مورد انتقاد قرار داده است، به ویژه به خاطر شیوه بی‌رحمانه بازرسی قضیه بازداشت شده های گوانتانامو. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. نیروهای ناتو برای انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق باز دو کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان، امکان پیدا کردند. از این پیش مقامات تاجیکستان آمادگی خود را برای کمک در انتقال ترانزیتی مال و کالاهای غیر نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرده بود. توافق نوام در جریان دیدار قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند حاصل شد. توضیحات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
در پی تاجیکستان دو جمهوری دیگری آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان، هم با ترانزیت اموال غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت دادند. مقامات قرقیزستان به واشنگتن دستور دادند که در دوام 6 ماه آینده نیروهایش را از پایگاه هوایی منسی کنار شهر بیشکک بیرون برارد. از این رو ایالات متحده ای آمریکا سعی دارد راه‌های آلترناتیوی انتقال مال و اشیا برای پیشبرد عملیات نظامی در افغانستان را پیدا کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت که سال 1979 وقتی قرار ورود نیروهای شوروی به افغانستان قبول می‌شد، کسی از کشورهای منطقه همسایه های افغانستان نپرسید که در این مورد چی نظر دارند و امروز هم نباید کسی خودسرانه از نام کشورهای دیگر تصمیم گیرد. رئیس جمهوری ازبکستان افزود:
وضعی که امروز در افغانستان به عمل آمده است نتیجه های همان تصمیم گیری بدون نظرداشت منفیت های همسایه کشورهای افغانستان است. امروز نیز به فکر ما قبول قرار دست جمعی جایز نیست. ما از گذشته سبق گرفتیم. به عقیده ما هر کشور باید با نظر داشت منفیت هایش و منفیت های افغانستان تصمیم بگیرد.
اسلام کریموف، پرزیدنت ازبکستان. خبرگزاری ریترز نوشته است که اثنای ملاقات با پرزیدنت ازبکستان، پرزیدنت ترکمنستان قربانگلدی بردی محمدوف هم ابراز داشت که کشورش به ترانزیت مواد غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت داده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از بردی محمدوف اقتباس می‌آورد که ترکمنستان با استفاده حریم هواییش در جریان انتقال مال و اشیای بشردوستانه به افغانستان اجازت داده است. قبلا روسیه و تاجیکستان نیز به ناتو چنین امکان را فراهم آورده بودند. بخشی بزرگی تامینات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان توسط پاکستان صورت می گیرد. ولی وقتهای اخیر میزان حمله بالای کاروانهای اکمالات ناتو و نیروهای ایالات متحده آمریکا در قلمرو پاکستان افزایش یافته است. راه نوی ترانزیت از اروپای غربی آغاز یافته توسط روسیه و قزاقستان به جماهیر آسیای مرکزی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هممرز با افغانستان می رسد. این راه نظر به راه پاکستان کوتاه‌تر است. خبرگزاری های روسیه نوشتند که در طول هفته گذشته یک کاروان با مواد غیر نظامی ناتو از بندرهای لاتویا با راه آهن به ازبکستان انتقال یافت. جای یادآور است که با شروع عملیات نظامی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا، پایگاه خان‌آباد ازبکستان در اختیار سربازان آمریکایی قرار داشت، ولی در سال 2005 بعد تنقیدهای واشنگتن و ممالک غربی از تعقیب خونین گردهمایی‌های اندیجان، ازبکستان ائتلاف بین المللی را از استفاده پایگاه محروم کرد. رژیم کریموف که با تعقیب شدید مخالفان و دیگراندشان معروف است، وقتای اخیر اشاره کرده است که می‌خواهد روابطش با ممالک غربی را بهبود بخشد.
اجازه دولت ازبکستان و ترکمنستان برای انتقال ترانزیتی کالاهای غیر نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم و اکنون از گزارش های منطقه‌ای. 5 حزب سیاسی قزاقستان با ارسال نامه عنوانی دادستان کل کشور از حمله هکرهای نامعلوم به سامانه‌های اینترنتی کشور اظهار نگرانی کرده، خواستار بازرسی عاجل این قضیه شده اند. در نامه آنها آمده است که این هفته بسیار سامانه‌های اینترنتی کشور باز نمی‌شدند. رهبران احزاب سیاسی از سوی کشورهای خارجی صورت گرفتن این حمله را بعید نمی‌دانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر الماتا، نصیب جان امانی.
طبق اطلاع سامانه های احزاب سیاسی، 5 حزب سیاسی قزاقستان عنوانی دادستان کل کشور رشید توسوبیکوف نامه ارسال کردند. در نامه که آن را بولات عبیلوف سرور حزب دموکراتی آزاد، جرمخان تویاقبای رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان، سریک عبدالرحمنوف معاون رئیس حزب عدالت، علی خان بایمنوف رئیس حزب دموکراتی اقژال و سریک بولسین عبدالدین سرور حزب کمونیستی کشور امضا کردند، از آن اظهار نگرانی کرده شده است که وقتهای اخیر سامانه های معروف کشور مورد حمله کیبر تروریستی نامعلوم قرار می گیرند. از جمله سامانه های روسکی و قزاقستانی، روزنامه ریاسپوبلیکا، روزنامه اینترنتی زونه کزه، سامانه های جمعیتی و سیاسی دیالوگ کزه و صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدلسوز به اثر چنین حمله ها از کار ماندند. در نتیجه هزاران نفر استفاده برندگان این سامانه ها چند روز به این طرف از دسترسی به اطلاع از طریق این سامانه ها محروم گردند. چنین عمل های خاکرهای نامعلوم را لیدران احزاب سیاسی خلاف قانون و عمل جنایی ارزیابی کردند. از این خاطر با مقصد تامین اجرای قانون و حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان، آنها از دادستان کل درخواست کردند که مسئله جلوگیری از تروریسم اطلاعاتی و به مجازات کشتن گناهکاران را حل و فصل نماید. به گفته اهل نظر، این بار نخست نیست که در قزاقستان سامانه های اینترنتی از جانب هکرهای نامعلوم مورد حمله قرار بگیرند و از فعالیت میمانند. قبلا سامانه های عدلسوز، بخش قزاقی رادیو آزادی، زون کزه و کوب اینفو نیز دچار چنین حمله ها گردیده بودند، ولی سروران سامانه ها و متخصصان مربوط به شبکه اینترنتی نمی دانند که چنین حمله ها از جانب کی سازمان داده می شود. یوری میزینوف، سردبیر نشریه اینترنتی زون کزه، میگوید که آنان چنین امکان را ندارند و در این رابطه فرضیه را نیز رد نمی کنند و همزمان فرضیه بیان کرده نمی توانند که این کار کیست. ولی رزبیگ از خط رئیس اداره دولتی مرکزی مساعدت فنی بنگاه ارتباطات و مخابرات جمهوری قزاقستان بر این است که البته هجوم هکرها کاری یگان جوان هواسکار نیست، زیرا برای به فعالیت سامانه ها خلل وارد کردن امکانات خوبی فنی و مبلغ هنگوف ضرور است. از سوی دیگر آقای اورزبیگ تاکید میکند که چون این جنایات مربوط به کیبرنتیک است، باید نهادهای انتظامی برای پیدا کردن و به مجازات کشیدن چنین جنایتکاران اقدام نمایند.
правоохранительных органов, потому что все-таки это вопросы киберпреступности.
Ба гуфти ҳамсоҳбати мо, дар назди ниҳодҳои интизомии кишварҳои хориҷӣ, шабеҳи вазорати дохилии Қазоқистон, аз ҷумла дар Интерпол, ниҳоди вижаи маҳз ба мубориза алайҳи ҷинояткорони кибернетикӣ ихтисос дода шудааст. Аз ин хотир ҳамсоҳбатони мо таъкид мекунанд, ки талаби 5 аҳзоби сиёсиро агар додстонии кул ба инобат гирифта ин мавзӯъро мавриди бозрасӣ қарор диҳад, имкон дорад киберҷинояткоронро дақиқ карда آنان را به مجازات بکشند. ولی تا امروز نهادهای انتظامی قزاقستان چنین کار را انجام ندادند و تا به حال در این مورد از جانب آنان کسی یا نهاد مجرم دانسته نشده است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
نگرانی احزاب سیاسی قزاقستان از یک حمله هکرها به سامانه‌های اینترنتی کشور. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بررسی مطبوعات گزارش ها از مناطق تاجیکستان و نوگانی های فرهنگ تقدیمتان می شوند. از جمله گزارش خواهیم داشت درباره آن که چرا شاعر توانای تاجیکی مقیم امریکا بازار صابر در تجلیل از 70مین زادروزش در روزهای عید نوروز در شهر دوشنبه شرکت نخواهد کرد. و اما این همه بعد از بخش یک ترانه.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حال و مدارم جورا جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سل بارم بزنین از دل دبارم جورا جان، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش جان ای جورا جان، پشکی فرزانه بیا، جورا جان ای جورا جان، پشکی فرزانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، موسیقی جان خانا بیا خانا بیا خانا بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه
بیا جورا جان خانا بیا ترانه بود از فرزانه خورشیدم در مجله بامدادی رادیوی آزادی و حالا بیاید همراه ببینیم که این هفته نشریه‌های تاجیکستان روی کدام موضوعها بیشتر تمرکز کردند. ضمناً موضوع برای تحلیل و بررسی در روزهای اخیر زیاد بود. از تشریف هیئت حکومتی ازبکستان سر کرده تا سفر کاری رئیس جمهور امامعلی رحمان به شهر مسکو، این و دیگر حوادث در نشریه‌های تاجیکستان چگونه بازتاب یافتند؟ پاسخ این سوال را از همکارم عبدالقیوم قیومزاد می خواهم که قبل از شروع برنامه نشریه های تازه چاپی دوشنبه را ورق می زد. عبدالقیوم:
بله سید قاسم، همین حالا که برخی از نشریه ها را ورق زدم، متاسفانه سفر هیئت ازبکستان به تاجیکستان و همین طور سفر رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو در نشریه ها بازتاب گسترده نداشته است، یا که می شود گفت که در این دو موضوع اساسا مطالب سایت های اینترنتی و نشریه های روسی منتشر شدند. اما دو نشریه مستقل فرج، نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و ملت، پاسخ حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان با بیانیه رهبر شرکت تلکو را تحت عنوان افسانه های الومینی در دو صحیفه منتشر کرده اند. هفته قبل شرکت تلکو با چاپ مطلب در این نشریه ها مصاحبه اخیر آقای تورجانزاده در نشریه فرج را که در آن درباره فروش کارخانه الومینی نیز سخن می رفت مورد انتقاد قرار داده، گفته بود که شرکت تلکو به اقتصاد کشور مفید است و آن پرچم و افتخار ملت تاجیک می باشد. اما حاجی اکبر تورجانزاده با آوردن قوم و دلایل فراوان این ادعای رهبریت کارخانه الومینی را به پایه خوانده، برعکس گفته است که این شرکت به بودجه کشور درآمد نمی آورد و افزون بر این نیروی برق تولید شونده در کشور را مصرف کرده باعث فاجعه و مصیبت برقی در کشور شده است. در همین حال هفته‌نامه از پلوس خبر داده است که مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن وارد کردن اصلاحات در قانون درباره خصوصی گردانی اموال دولتی، فروش کارخانه الومینی، نیروگاه نورگ و ساختمان ناتمام نیروگاه راغون را ممنوع اعلان کرده است. به نوشته نشریه وکیلان پارلمان، طرح پیشنهادی حکومت در این زمینه را با اتفاق آرا پذیرفته اند. اما در همین حال نشریه نظری برخی از کارشناسان از جمله گیورگی کشلکوف، معاون سابق نخست وزیر و حالا استاد دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه در دوشنبه را در مورد این تصمیم پارلمان نشر کرده است. آقای کشلکوف گفته است یک چنین نمونه را در تجربه جهانی یاد ندارد که ساختمان ناتمام انشاءات را در چنین فهرست‌های مخصوص وارد کنند. از طرف دیگر تا کنون روشن نشده است که این انشاءات با چه سرمایه ساخته می شود و دولت نیز برای انجام کارهای ساختمانی آن کنسورسیوم بین‌المللی اعلان کرده است. اضافه بر این من شبهه دارم که گفته است آقای کشلکوف تاجیکستان بتواند نیروگاه راغون را با مبلغ بودجه خود بسازد. اما نشریه آزادگان با چندی از نامزدها برای دریافت کرسی مجلس نمایندگان تاجیکستان در سال 2005 که آرای کافی به دست نآورده بودند این سوال را مطرح کرده است که آیا در انتخابات سال 2010 شرکت خواهند کرد. امنیت عبدالنظر نامزد سابق از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از حوزه انتخاباتی ناحیه ونج، ظرفا رحمانی نامزد از حزب نهضت اسلامی از حوزه فردوسی پایتخت، با این وجود که برگزاری انتخابات سال 2005 را پر از تقلب و غیر دموکراتی ارزیابی کرده اند، آمادگی خود را جهت شرکت در انتخابات آینده اعلان کرده اند. اما رجب میرزا نامزد از حوزه انتخاباتی ناحیه شاهمنصور پایتخت گفته است که در شرایط تاجیکستان اشتراک در انتخابات ها صرف بیهوده مبلغ و وقت است. نشریه جامعه یک پرسش را در رابطه با تاثیر بحران مالیوی به فعالیت مطبوعات و مخصوصا به نشریه ها با سه تن از مؤسسان چند از رسانه های کشور مطرح کرده است. امید باباخانوف سرمحرر از پلوس گفته است که بحران مالیوی به فعالیت آنها تأثیر جدی نرسانده باشد هم، اما اثرات آن احساس شونده است. آقای باباخان برای تایید حرفای خود کاهش حجم رکلام را مثال آورده گفته است که امکان دارد تا دو سه ماه دیگر ضرر بحران اقتصادی بیشتر حس شود. شریف همدانپور سرمحرر هفته‌نامه تاجیکستان در پاسخ به این پرسش گفته است که افزایش بهای نشریه‌ها در یک ماه اخیر و کاهش شمار خریداران رسانه ها نشانه بحران مالی جهانی است. اکبر ستار مدیر کل جمعیت سهام چرخگردان در رابطه با تاثیر بحران مالیوی به فعالیت وسایل اخبار عامه کشور گفته است که بهای تمام اشیا برای چاپ نشریه ها در دو سه ماه اخیر به مراتب بالا رفت، ولی دشواری پیش آمده آن است که قبلا ما مواد ضروری برای چاپ نشریه ها از قبیل رنگ و کاغذ و پلاستیک و غیره را از روسیه با روبل روسی می گرفتیم، ولی حالا همه معاملات با دلار به راه مانده شد که این تدبیر تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.
تشکر عبدالقیوم قیمزاد بود با بررسی مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته. و اکنون یک خبری که در این نشریه ها هنوز چاپ نشده است. دیروز دو مرد ناشناس به نمایندگی بانک اسخط در شهر قرقانتپه حمله کرده با تهدید مقداری از پول های این بانک را با خود بردند. همکار ما در مرکز ولایت خطان ناصر جان مامورزاده در یک صحبت تلفنی درباره این حادثه این گونه تفصیلات داد.
هنگامی حمله این دو نفر در دست اسلحه داشتند و تهدید به جان کارمندان بانک اسخط کردند، اما بعد از اینکه کارمندان بانک اسخط به این دو نفر حملگر 100 هزار روبل روسی و 3 هزار دلار آمریکایی دادند، این دو نفر به سمت نمایان فرار کردند و تا به حال این نقطه انتقال مبلغ بانک اسخط در قرقانتپه احاطه پیچ شده است. از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شهر قرقانتپه پرونده جنایی در رابطه با این غارت بانک اسخط افتتاح شده است. نفران حملگر مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. علی محمد صالحف مدیر دفتر بانک اسخط در شهر قرقانتپه هنگام صحبت با رادیو آزادی اقرار کرد حمله بالای کارمندان بانک اسخط صورت گرفته است و مقدار مبلغ از این بانک ربوده شده است، اما در مورد هویت این افراد حملگر هنوز مقامات میلیشه اطلاعی پخش نکردند و از ارائه تفصیلات بیشتر این حادثه خودداری می‌وردند. گفتن است این یکمین چنین یک حادثه حمله بالای دفترهای بانک ها در شهر قرقانتپه و عموماً در ولایت خطلان بوده است که هنوز نظیرش را در عصر 21 مقامات به قید نگرفتند.
بله، و مناصر جان، کارمندان بانک در باره این حادثه باز چی توضیحات دادند؟
طوری که از صحبت با بعضی از کارمندان بانک اسخط شنیدیم، اونها گویا مسلح بودند و در سر نقاب داشتند و با سخنان تحقیرآمیز و تهدیدآمیز بالای کارمندان از اونها طلب دادن پول کردند و طوری که گفته می شود همون مبلغی که روی دستشان بوده است، از بس که این نقطه انتقال مبلغ ها بوده است و از خارجی طریق بانک اسخط به خانواده های سکنان قرقانتپه مبلغ انتقال یافته است، این مبلغ اهالی، مبلغ خود سکنان به این دو نفر داده شده است. در این مورد مقامات بانک هنوز صحبت نمی کشند. اونها میگن تنها بعد از اینکه حساب و کتابشان دقیق بشود بعدا تصمیم میگیرند که به چی کار مشغول میشوند و اون مبلغ های رفته شده رو چی طور بازپس میگردانند به صاحبانشان. اما این که مثلا 100 هزار روبل روسی و 3 هزار دلار آمریکایی از بانک اسخط از دفتر قرقانتپه گشت رفته شده است، این هم هنوز یک معلومات پیشکی است. احتمال دارد که مبلغ بیشتر از این هم رفته شده باشد.
تشکر. خبرنگارمان در شهر قرقانتپه ناصر جان مامورزاده بود که درباره یک حمله به نمایندگی بانک اسخط در این شهر گزارش میداد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و از خطلان می رویم به سغد. با نزدیک شدن بهار و گرم شدن هوا در تاجیکستان، حرکت واسطه های نقلیات در راه های کوهستانی به ویژه در گردنه ها خطرناک می شود. سال پیش بارش زیاد برف و در نیمه راه ماندن مسافران حتی پیامدهای فاجعه بار داشت. ضمناً در تاجیکستان چون در دیگر کشورها مرکز هواسنجی شرایط و وضع هوا در راه های کشور را اعلان می کند و اما مسافران این معلومات را نادیده می گیرند. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند نیز گزارشش را به همین موضوع بخشیده است.
مسئولین اداره دولتی بازرسی افتمبیلی در ولایت سغد میگویند که راهی گردنه های شهرستان و انزاب از بیگاهی روزی سه شنبه 24 فوریه برای دو شبانه روز بسته شده است. موینجان حامیدوف کارمند مرکز خبری این نهاد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره افزود:
و همون راه وسیع کدوسیان آزی برای همون بستگی راست یونانگی برفوی دیونشگی همون تازه کدوسیان آزی در راه وسیع کدوسیان.
موینجان حامیدوف کارمند بخش خبری اداره بازرسی دولتی افتمبیلی در ولایت سوخت صحبت نکرد. با گفته وی ناظران راه عقبه‌ها را در حال پیشبند نبودن نقلیات بستند و در حال حاضر راه عقبه‌ها از نقلیات در نیمه رحمانده خالی است. وی افزود ترمریزی و برف کوچی در روزهای اخیر در پی بارشات شدید روای نقلیات را در مسیر دوشنبه خوجند با گردنه های انزاب و شهرستان سنگین و عاقبت ناممکن گرداند. در حال حاضر به گفته بخش خبری بازرسی دولتی افتمبیلی سغد در عقبه ها تکنیکا و راهکشایان در دوام شبانه روز کشادن راه را ادامه می دهند تا زمانی بسته بودن عقبه ها از دو شبانه روز زیاد به درازان نکشد. راهی گردنه های شهرستان و انزاب یگانه مسیر نقلیاتی مستقیم میان قسمت های شمالی و جنوبی تاجیکستان محسوب می‌یابد. همچنین این تنها راه است که ساکنان منطقه زرافشان را با خوجند و دوشنبه ارتباط می‌دهد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. بازار صابیر، شاعر معروف تاجیک مقیم آمریکا، از آن که 70 زاد روزش در روزهای عید نوروز در شهر دوشنبه و با شرکت خود او برگزار می شود، اظهاری بی خبری کرد. یادآور می شویم تیر ماه سال گذشته وقت شاعر 70 ساله شد، رهبران اتحادیه ادیبان تاجیکستان اعلام داشتند که جشن برنده جایزه به نام استاد رودکی و شاعر مسافر تاجیک بازار صابیر را در نوروز در پایتخت کشور قید می کنند و در این تنتنه خود شاعر هم شرکت خواهد داشت. و ما در صحبت با ما استاد بازار صابیر گفت:
واقعا یکم کس همه اتفاق نویستند های یک بار ما در تلفن کرده گفت نزد هیچ وقت. در همین 14 سال یک کس همه اتفاق نویستند های با ما تلفن نکرد.
یعنی استاد رسما اگر دعوت کنند آماده هستید که روی دوشنبه؟
یا که دعوت رسما کی میکنه منه؟
بگم حکومت تاجیکستان مثلا.
نه این گفت دروغ، این اقشان آوازه کرده گشت نمیجا. ما با اتفاق نویستند ها ابسلیت من نیکه وقت نشینجا هیچ وقت نبود، نداشتم و در این 15 سال ما یکم کس من نپرسید که تو در کجایی، تو ما اتفاق نویسنده هاییم، من هم ناطر از سلام کردیم، تبریک میکنیم، نه من نشنیدم.
در ادامه صحبت ما از استاد درباره سرنوشت دفتر نوی شعرش هم سوال کردیم که طوری قبلا به ما گفته بود برای نشریان هنوز مبلغ پیدا نکرده است. از استاد بازار پرسیدیم که این مشکل حل شده است یا نه.
مشخصا در این موضوع معلوم خوبی هم مهم نیست، این هم هیچ مهم نیست، چیزی که اگر که حاضر و ناظر باشد یه روز نه یه روز از یکم سراخی است، از یکم رخنه است سر میزنه. پیشتر منتخب چوب میگرن کلیات کم، حالی حتی دیوان چوب کردن، دیوان با همون اصطلاحات کهنه و گپای کهنه و دیوان چوب کنی و بیاز چوب کنی و همیخیر از من نه بیاز های نه دیوان نیست. یک منتخب شعره کم جمع کردم سازمه روزای سالای آخر، نه دیوان است، نه بیاز است، نه کلیات، نه منتخبات.
خب تشکر. با استاد بازار صابیر صحبت میکردیم که او از شرکت خود در جشن نوروز در شهر دوشنبه و برگزاری تجلیل از 70 زادروزش اظهاری بیخبری کرده است. و شنوندگان ارجمند، این جانش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان میابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های آینده ساز، زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شوند.
حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم از سید قلی بیلال و از شعر استاد بازار.
ای عاشقان ای عاشقان در شب چرایی و سحر من بودم و مهتاب در کوچه ها پیش از شما دنیای مهتابی با من به نال گیریه کن دنیای من دنیای من